ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان گرامی. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید در کمتر از 2 ماه گذشته ده ها هزار نفر در مناطق مختلف کشور از خانه هایشون بیجا شدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. ولسوالی قلعه‌زال دوباره به تصرف نیروهای دولتی درآمد. سازمان ملل متحد از وضعیت کودکان افغان شدیداً نگرانی نشان داده است. و وزارت خارجه آمریکا رژیم بشار اسد در سوریه را به کشتار گروهی هزاران زندانی متهم کرده است. تفصیل اخبار. مقام های فرقه 20 پامیر در شمال کشور میگویند که مرکز ولسوالی قلعه‌زال کندز را از نزد طالبان مسلط دوباره تصرف کردند. غلام حضرت کریمی سخنگوی این فرقه بر رسانه ها گفت که صبح امروز عملیات مشترک پامیر 5 را آغاز کردند که در نتیجه مرکز این ولسوالی به تصرف نیروهای دولتی درآمد. به گفته وی، معلومات ابتدایی نشان میدهد که تاکنون یک طالب در جریان درگیری کشته شده و دو تنشان زخمی شدند. قلعه‌زال حدود 10 روز پیش به تصرف طالبان مسلط درآمده بود. سازمان ملل متحد به دنبال کشته شدن 5 کودک در ولایت لغمان از وضعیت کودکان افغان شدیداً نگرانی نشان داده است. تادامیچی یا ماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیروز در یک اعلامیه گفت شدیداً از شنیدن خبر کشته شدن 5 کودک در ولایت لغمان متاثر شده است. به گفته وی، این رویداد نتیجه ای از فصل جنگ در افغانستان است. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، تلفات کودکان در مقایسه با پارسال در افغانستان 25% افزایش یافته است. روز یک شنبه در شهر میترلام مرکز ولایت لغمان 5 کودک مشغول بازی بودند که یک هاون در آن محل اصابت کرد. عمر قربانیان این رویداد از 6 تا 12 سال گفته شده است. مقام های امنیتی کنر میگویند که در نتیجه اصابت یک راکت در شهر اسد آباد مرکز این ولایت رؤسای منابع بشری و اداره اطرای این ولایت کشته شدند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر امروز برای رادیو آزادی گفت که این راکت حوالی ساعت 8 صبح امروز اصابت کرده که یک تعداد را نیز زخمی کرده است. مقام های محلی کنر مسئولیت این حمله را به دوش طالبان مسلح می اندازند، اما طالبان تا هنوز چیز در این مورد نگفتند. قرار است وزیر حمایت از زنان و حفاظت از کودکان اندونزیا به افغانستان سفر کند. عارف سفیر اندونزیا در کابل دیروز گفت خانم یمبسس نخستین وزیران کشور است که از افغانستان دیدن می کند. به گفته سفیر، حمایت از زنان در افغانستان برای سفارت اندونزیا در کابل، حکومت افغانستان، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا خیلی مسئله مهم است و سفر وزیر حمایت از زنان و حفاظت از کودکان اندونزیا به افغانستان روی تقویت روابط دو کشور اهمیت خاص دارد. سفیر اندونزیا در کابل همچنان میگوید یک وزیر آن کشور به دنبال دیدار رئیس جمهور افغانستان از اندونزیا برای سفر به کابل توافق کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در 5 ماه اپریل در جاکارتا با رئیس جمهور اندونزیا دیدار کرد و هر دو جانب روی روابط و بهبود وضعیت زنان افغان گفتگو کردند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه آمریکا رژیم بشار اسد در سوریه را به کشتار گروهی هزاران زندانی و سوزاندن اجساد آنها متهم کرده است. این اتهام یک روز پیش از مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس از سوی آمریکا وارد شده است. استوارد جونز، ارشدترین مقام وزارت خارجه آمریکا در شرق میانه، دیروز گفت واشنگتن در این مورد اطلاعات را از اداره های معتبر و شبکه های استخباراتی آمریکا به دست می آورد. آقای جونز افزود به این باور است که رژیم بشار اسد همروزه حدود 50 تن را در زندان های نظامی سید نایا در نزدیکی دمشق اعدام می کند. بارها گفتم که از این گونه جنایت ها توسط رژیم سوریه شدیداً وحشت زده شده ایم. این جنایات ظاهراً به حمایت بدون قید و شرط روسیه و ایران همراه بوده است. وزارت خارجه آمریکا همچنان تصاویر را نشر کرده و گفته است این تصاویر از ساختمان‌های یک زندان است که زندانی‌ها در آنجا به صورت گروهی کشته می‌شوند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ملاقات هفته گذشته با وزیر خارجه روسیه معلومات بسیار محرم را به وی داده است که امکان دارد یک منبع استخباراتی درباره گروه دولت اسلامی را به خطر روبرو سازد. اما قصر سفید این اتهام را که دیروز از سوی روزنامه واشنگتن پست، آژانس خبررسانی رویترز و رسانه‌های دیگر نشر شد، فوراً رد کرد. ولی دموکراتان در کنگرس و برخی جمهوری‌خواهان دادن چنین معلومات به روسیه را نگران کننده، خطرناک و یک بی‌پروایی تلقی کرده محکوم کردند. رسانه‌ها از قبل مقامات که نام‌هایشان گرفته نشده است گفتند معلوماتی که رئیس جمهور ترامپ با سرگی لاروف و سفیر روسیه سرگی گیزلایاک برملا ساخت از سوی یک کشور شریک آمریکا از طریق همکاری استخباراتی خیلی حساس فراهم شده بود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ادوارد فلیپ سیاستمدار محافظه‌کار را به حیث صدر اعظم آن کشور تعیین کرد. فلیپ به حیث نماینده در پارلمان و شاروال شهر لوآور کار کرده است. او و رئیس جمهور مکرون از نظر دیدگاه‌های اقتصادی و مسائل اجتماعی هم نظر دانسته می‌شوند. به دنبال تعیین کردن صدر اعظم جدید فرانسه، مکرون با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در برلین دیدار کرده است. و رئیس جمهور روسیه از ابراز نظر در این مورد که آیا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 خودش را نامزد خواهد کرد یا نه خودداری کرده است. روز دوشنبه در پکینگ یک خبرنگار از ولادیمیر پوتین پرسید که آیا می‌خواهد نامزدیش را برای انتخابات ماه مارچ آینده اعلان کند. پوتین در مقابل پاسخ منفی داد. ولادیمیر پوتین که 64 سال است از سال 1999 میلادی به حیث رئیس جمهور یا صدر اعظم روسیه در قدرت بوده است. انتظار زیاد می‌رود وای بار دیگر خود را در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نامزد کند. نماینده های پارلمان از حزب روسیه متحد در حال حاضر تلاش دارند تا تاریخ انتخابات را یک هفته زودتر و در 18 ماه مارس تغییر دهند. در روسیه از این روز به عنوان گرفتن کریمیا از اوکراین نیز یاد می شود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید در کمتر از دو ماه گذشته بیش از 40,000 نفر در مناطق مختلف کشور از خانه هایشان بیجا شدند. مردم از مدیریت ضعیف آبها در هرات شکایت دارند و 90% آبهای باران و جاری هرات و کشورهای همسایه به خصوص ایران می رود.
مدیریت آبخیزی یا کنترل آبها در هرات تا حال موجود نبوده که این بزرگترین معضله به سطح افغانستان بوده. وزارت انرژی و آب و هیچ ارگان تا حال به مدیریت آبخیزی متوجه نبوده.
بانک های خصوصی و صرافان در هرات از مقرره تازه افغانستان بانک مبنی بر جلوگیری از پولشویی استقبال کردند. در ظرف یک هفته گذشته کامپیوترهای بیش از 100,000 سازمان در جهان هدف حملات سایبری قرار گرفت. چگونه می توانیم کامپیوترهای خود را از چنین حملات حفظ کنیم؟
در اینجا هکرها که هستن اونا بسیار مسلکی تر هستن از اونهایی که سیستم های کامپیوتری را جور می کنن و یا فرضاً صفحات اینترنت جور می کنن و می فهمن همیست که نقاط ضعف یک شبکه اینترنتی چیست.
مصاحبه مکمل با آصف حبیبی کارشناس تکنولوژی معلوماتی در این باره را با هم میشنویم. مطالب مهم روزنامه های امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه، وزن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید در کمتر از دو ماه گذشته بیش از 40,000 نفر از خانه هایشان در مناطق مختلف کشور بیجا شدند. جنگ در نخست و سپس رویدادهای طبیعی در چندین ولایت مردم را از خانه هایشان آواره ساخته است. در این حال سازمان ملل متحد گزارش میدهد که بیش از 91,000 تن از مردم افغانستان در نتیجه بحران جاری در جریان سال 2017 میلادی از خانه هایشان بی جا شدند. جاوید نعیمی گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد گزارش را روز دوشنبه نشر کرد که در آن آمده است در جریان سال 2017 میلادی 91022 تن در افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند. با نشر این گزارش سازمان ملل متحد میگوید که تعداد بیجا شده ها نظر به عین زمان در سال 2016 میلادی 40% کاهش یافته است. آمار پارسال نشان میدهد که نزدیک به 153,000 تن در این مدت در افغانستان آواره شده بودند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید آمار و ارقام را در مورد بیجا شده های داخلی بر اساس سال شمسی تهیه میکند. حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت بیشترین بیجا شده ها امسال از ولایت های بغلان، کندوز و ننگرهار هستند.
از آغاز سال خورشیدی تا اکنون بیش از 40,000 تن از هموطنان ما به دلیل ناامنی و حوادث طبیعی از مناطق اصلیشان بیجا شده. بیشترین بیجا شده ها را ما از در ولایت بغلان داشتیم در چند ماه گذشته.
در این میان محمد نصیر ملکزی یکی از کارمندان مؤسسه کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در کابل به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته که جنگ و درگیری‌های مسلحانه دلیل اصلی بیجا شدن در جریان امسال بوده است. بانک ملکزی کاهش در شمار بیجا شده ها را تایید می کند، اما می گوید که فقر در افغانستان نسبت به پارسال افزایش یافته و مردم منابع زیاد در اختیار ندارند تا خانواده های بزرگ را به محل دیگر انتقال دهند. این کارمند سازمان ملل متحد همچنان میگوید امنیت در شهرهای بزرگ نسبت به گذشته که مکان امن‌تر برای بیجا شده ها دانسته میشد در چند ماه اخیر بدتر شده است. محمد نصیر ملکزی این را هم گفته که مردم فکر میکنند اگر شهرها ناامن باشند ترجیح میدهند که در مناطق خودشان زندگی کنند. گزارش تازه سازمان ملل متحد از 29 ولایت افغانستان که شاهد بیجا شدن مردم بوده تهیه شده است. پیش از این سال 2016 برای شهروندان افغانستان سال خوب نبود و بر اساس آمار سازمان ملل متحد در کل بیش از 660,000 تن از خانه ها و قریه هایشان بیجا شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
90% آب‌های باران و جاری هرات به کشورهای همسایه به خصوص ایران می‌رود. مسئولان در اداره زراعت و مالداری این ولایت بزرگترین دلیل این مشکلات را نبود بندهای آبگردان در هرات عنوان می‌کنند. از سوی هم مسئولان در اداره حوزه دریای هریرود مرغاب تاکید می‌کنند که تلاش‌هایی را به خاطر برطرف ساختن این مشکلات روی دست دارند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
در سال گذشته هرات شاهد برف و باران‌های فراوانی بود، اما مسئولان در ریاست زراعت و مالداری این ولایت می‌گویند خیلی از زمین‌های زراعتی به خاطر نبود آب لازم زیر کشت نرفته است. عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت و مالداری هرات می‌گوید 90% از آب‌های جاری این ولایت به کشورهای همسایه به خصوص ایران می‌رود و حکومت افغانستان هیچ اقدامی را به خاطر مار این آب‌ها انجام نداده است. آقای رحمانی میگوید اگر حکومت افغانستان بتواند این موزل را برطرف سازد، سالانه هزاران هکتار زمین زراعتی زیر کش می رود و همچنان سطح تولیدات و محصولات زراعتی نیز گسترش خواهد یافت.
در یک زمان فشارده و کوتاه مقدار زیاد بارندگی صورت گرفت که همه شاهد بودیم مقدار زیاد از این نزولات متاسفانه از کشور خارج شد یا به کشور ترکمنستان و کشور ایران، اما متاسفانه اگر 10% از این جذب زمین شده باشه ما 90% از این از دست داد.
بعد از تکمیل کار بند سلما در ولایت هرات، حکومت افغانستان گفته بود که برای جلوگیری از آبهای این ولایت به کشورهای همسایه کوشش میکند تا بندهای آبگردان را در مسیر دریای هریرود اعمار نماید، اما این موضوع تا کنون عملی نشده است. انجینیر نور احمد بارز رئیس حوزه دریایی هریرود مرغاب در ولایت هرات از ایجاد چند بند کوچک و بزرگ در آینده نزدیک سخن میزند. او میگوید با تکمیل کار این پروژه ها قسمتی از آبهای باران در ولایت هرات مهار خواهد شد.
بند کوگان و بند تیرپول با نهایت جدیت روی از اینا کار میشه، روی بند پاشتون هم اینا، هر کدوم از اینا نمونای برای وصول ذخیره آبه، بخاطر از اینکه ما بتونیم که آب رو یک مقدار مهار بکنیم، هم جلوگیری از تخریب سیلاب ها بکنیم و هم یه آب در مواقع آبخیزی بتونیم جمع بکنیم و در مواقع مورد ضرورت به دسترس دیاقین و دسترس کل مردم قرار بده.
از سوی هم کارشناسان امور زراعتی در ولایت هرات میگویند که دولت افغانستان به خاطر جلوگیری از آبهای جاری به کشورهای همسایه اقدامات جدیتری را روی دست گیرد. وکیل احمد بارک یکی از این کارشناسان میگوید حکومت میتواند با مدیریت کردن آبهای باران زمینه را برای گسترش محصولات زراعتی در افغانستان بالا ببرد و از جاری شدن سیلابهای ویرانگر نیز جلوگیری کند.
مدیریت آبخیزی یا کنترل آبها در هرات تا حال موجود نبوده که این بزرگترین معضله به سطح افغانستان بوده. وزارت انرژی و آب هیچ ارگان تا حال به مدیریت آبخیزی متوجه نبوده، فقط یک بند سلمان متوجه بودن و بس خلاص، در حالی که بیشترین ظرفیت ها رو ما امروز به ولسوالی های دوردست برای کنترل آبها مدیریت آبخیزی داریم.
مسئولان اداره زراعت و آبیاری هرات میگویند سالانه میلیون ها متر مکعب آب این ولایت به کشورهای همسایه سرازیر می شود، اما در فصل گرما کمبود آب به شدت در هرات احساس می شود. سال هاست که ایران از آبهای جاری هرات استفاده می کند، اما با تکمیل کار بند سلما در ولسوالی چشت این امیدواری ایجاد شد که حکومت افغانستان بتواند با مدیریت کردن آبهای باران وضعیت زراعت در این ولایت را بهبود بخشد. اما تا کنون معلوم نیست که حکومت افغانستان برای ساختن بندهای آبگردان و جلوگیری از آبهای جاری به کشورهای همسایه تا چه حد جدی عمل می کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز،
سر از 11 جوزا اول جون،
از رادیو آزادی. شماره از مسئولان بانک‌های خصوصی و صرافان در هرات از مقرره تازه ده افغانستان بانک مبنی بر جلوگیری از پولشویی استقبال کردند. این افراد میگویند این موضوع می تواند اعتبار بانک‌های افغانستان را در سطح جهانی بالا ببرد و دست گروه‌های مسلح غیر مسئول و مافیای مواد مخدر در این کشور را نیز کوتاه سازد. باز هم شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
استقبال از مقرره تازه افغانستان بانک در پیوند به جلوگیری از پولشویی و جرایم مالیاتی، مسئولان بانک‌های خصوصی و صرافان هرات در یک گردهمایی حمایتشان را از این مقرر اعلام کردند. سید انورشاه یوسفی، رئیس نمایندگی افغانستان بانک در حوزه غرب افغانستان، میگوید این مقرره به هدف پیشگیری از تخطی‌ها و ایجاد بازار مالی سالم در افغانستان ایجاد شده است.
موضوعات پولشویی است و موضوعات تمویل تروریسم است و فرار اسار است و اینا هم شامل از این بحث ها است که با تدویر از این پروگرام و آگاهی‌دهی درست که آگاهی خوبی برای صرافا و خدمات پولی برسانند که در آینده کمترین تقطی را ما در حوزه غرب داشته باشیم.
پولشویی در افغانستان یک از منابع عمده گروه های مخالف مسلح دولت به شمار می رود. مسئولان اتحادیه صرافان هرات می گویند به دلیل کشت و قاچاق مواد مخدر، فعالیت های گروه های مافیایی و تروریستی، پولشویی و جرایم مالیاتی نگران کننده است. بهادین رحیمی، رئیس اتحادیه صرافان هرات، میگوید مقررات و قوانین سختگیرانه میتواند اعتبار بانک ها و نظام مالی افغانستان را در سطح جهان بلند ببرد.
نتایج مثبت داره، به خاطر از اینکه سال به سال قانون که تعدیل میشه قواعد سنگین تر وضع میشه، کلا حال فعالیت های صرافا، اجرای اولویات و خدمات های پولی و همچنین خرید و فروش از اینا تحت نظارت مستقیم در افغانستان بانک قرار داره.
در همین حال برخی از کارشناسان امور اقتصادی به این باور هستند که در افغانستان بانک و حکومت برای بلند بردن سطح اعتبار نظام مالی و بانک های افغانستان تلاش چندانی نکرده است. علی اکبر صادقی، کارشناس امور اقتصادی در هرات، هشدار می‌دهد که اگر از پولشویی جلوگیری نشود، بانک‌های افغانستان اعتبار خود را در سطح جهانی از دست خواهند داد.
در صورتی که ما به طرف مثبت پیش نریم، بانک‌های افغانستان تحریم میشه، ارتباط تجارتی ما با جهان کم میشه، محدود میشه و ما نمیتونیم انتقالات پولی بسیار خوبی داشته باشیم و تاجرای با مشکل برمیخورن و تاجرای ما نمیتونن که برن از جای دیگه مال بخرن و پول خور انتقال بدن.
پولشویی و جرایم مالیاتی تاکنون برای اقتصاد افغانستان خطرناک بوده است. تا چندی پیش نام برخی از بانکای افغانستان در فهرست سیاه بانکای بزرگ جهانی قرار داشت و علت آن هم نبود قوانین مشخص برای مقابله با تخطیهای مالی و پولشویی در نظام مالی افغانستان بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج دنبال کرده می توانید. ساعت استودیو 11:21 قبل از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه مطالب مهمی نوشتند. همکارم تمیم اخگر برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به فرمان رئیس جمهور در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان پرداختند. روزنامه آرمان ملی در این باره در مطلب نوشته است که قرار است تا 3 ماه دیگر روند توزیع امتحانی تذکره های الکترونیکی در کابل تکمیل شود. در مطلب آمده است که فرمان توزیع تذکره های الکترونیکی دیروز از سوی رئیس جمهور افغانستان صادر شده است. نویسنده این مطلب میگوید که بر اساس این فرمان، اداره ثبت احوال نفوذ مسئولیت برنامه توزیع تذکره‌های الکترونیکی را داشته و وزارت‌های امور داخله، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و مالیه در این زمینه با این اداره همکاری می‌کنند. روزنامه دولتی یعنی در سرمقاله اش نوشته است که توزیع تذکره‌های الکترونیکی از نیازهای جدی در افغانستان است. سرمقاله نویس گفته است که تطبیق برخی از برنامه‌های بزرگ و ملی و سرشماری دقیق نیاز داشته و با توزیع تذکره‌های الکترونیکی در این راستا سهولت به میان می‌آید. سرمقاله نویس میگوید که با فرمان توزیع تذکره‌های الکترونیکی دیده می‌شود که دولت در مسائل ملی و حل مشکلات مردم اقدامات جدی کرده و برداشتن همچو گام‌ها با استقبال مردم روبرو شده است. روزنامه اصلاح نیز در سرمقاله‌اش نوشته است که توزیع تذکره‌های الکترونیکی نقش مهمی در شفافیت انتخابات دارد. در سرمقاله آمده است که توزیع تذکره‌های الکترونیکی در کنار برخی مسائل دیگر از تعهدات عمده حکومت وحدت ملی بوده که تأخیر آن همواره با انتقادات مردم به همراه بوده است. سرمقاله نویس میگوید که با فرمان رئیس جمهور در این بخش زمینه برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی فراهم گردید. با باور سرمقاله نویس، توزیع تذکره‌های الکترونیکی بر علاوه آن که برخی مشکلات جدی را حل می‌سازد، در برگزاری انتخابات شفاف و تأمین امنیت نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در ظرف یک هفته گذشته، کامپیوترهای بیش از 100,000 سازمان در سرتاسر جهان هدف حملات سایبری قرار گرفته است. کارشناسان امنیت سایبری از احتمال گسترش این حملات هشدار می‌دهند. این موج حملات سایبری به باجگیری کامپیوتری معروف شده، زیرا حمله کننده ها از کاربران کامپیوترهای متاثر شده بین $300 تا $600 آمریکایی تقاضا کردند.
یکی از راه‌های محافظت از سیستم‌های کامپیوتریتان این است که هر از گاهی کامپیوترهای خود را اپدیت کنید. راه‌های دیگر چیست؟ چگونه می‌توانیم کامپیوترهای خود را تا حد از حملات سایبری محافظت کنیم؟ و در اصل حمله سایبری چیست و چگونه انجام می‌شود؟ این سوال‌ها را امید مرزبان از آصف حبیبی پرسیده که کاندید درجه تحصیلی دکترا در بخش تکنولوژی معلوماتی در آلمان است.
اصلا در جهان تمام کامپیوترها و تمام یعنی سیستم‌ها و صفحات اینترنتی با هم وصل می‌باشند و تا زمانی که یک کامپیوتر و یک صفحه اینترنتی و یک سیستم با اینترنت وصل نشده باشد هرگز او نمی‌تونه ما شما به او دسترسی داشته باشیم. فرضاً اگر ما یک وبسایت به کمپانی خود جور می‌کنیم بعد اول او را به اینترنت وصل بکنیم. در اینجا هکرها که هستن اونا بسیار مسلکی تر هستن از اونهایی که سیستم های کامپیوتری را جور میکنن و یا فرضاً صفحات اینترنتی جور میکنن و میفهمن امیس که نقاط ضعف یک شبکه اینترنتی چیسته و یا نقاط ضعف یک سیستم دفاعی کامپیوتری چیسته. زمانی که همه مسائل تحلیل کردن و نقاط ضعف یک سیستم کامپیوتری و یک صفحه اینترنتی را دریافت کردن، بعد از او میپردازن به تمرینات اونمو. چندین بار امر خود تمرین میکنن در داخل امو اداره خود، وقتی کامیاب شدن و راه حلی که میتونن سیستم دیگر را هک بکنن پیدا کردن، بعد از او میپردازن به حملات اینترنتی.
چطور میتونیم ما در خانه و در دفتر خود که هستیم کامپیوترهای خود را از چنین حملات حفظ بکنیم؟ یکی از راهش شما گفتنی هست که با اینترنت وصل نشین، اما حالا تقریبا اینترنت بخش اصلی زندگی همه کسایی شده کامپیوتر دارن.
به نظرم اولین چیزی که باید جلوگیری بکنیم این است که باید از سافت‌ورها و صفحات اینترنتی معتبر استفاده بکنیم و سافت‌ورهایی که نیاز نداریم با کامپیوتر خود استفاده نکنیم. دوم بحث مهم و پیشنهاد مهمی است که باید از تمام معلوماتی که در داخل کامپیوتر است و میفهمیم که معلومات برای ما شما بسیار مهم است و در داخل ایمیل است و در داخل دیتابیس خود ما شما وجود دارد و در صفحه اینترنتی ما شما وجود دارد، باید همیشه از او یک بکاپ داشته باشیم به شکل متواتر. فرضاً هر روز بعد از او یک بکاپ بگیریم یا فرضاً هر هفته از او بکاپ بگیریم. اگر توسط خدا نخواسته تحت حمله اینترنتی هم قرار گرفتیم، ما شما معلومات از او قبلا با خود بکاپ داریم و به شکل آسانی می توانیم پسورد داخل سیستم خود و داخل کامپیوتر خود علاوه بکنیم. و موضوع دیگری است که شما اگر ببینید در صفحات اینترنتی، خصوصا در امی صفحات اجتماعی، زیادتر وقت اتر یک لینک ها و یک صفحات پخش میشن که تصویر ما شما را فرضاً تبدیل میکنه به یک تصویر دیگر. فرضاً یک کسی است که بسیار معروف است در سینما و بسیار یک شخص سیاستمدار است، او یک صفحه بعضی از کاربران صفحات اینترنتی نشر میکنن که تصویر ما شما را به او رهبر سیاسی و یا فرضاً با او سینماگر معروف مقایسه میکنن. ببینید از این کارها باید بسیار جلوگیری بکنیم. اصلا این ها سیستم های هستن که تمام معلومات ما شما رو میگیرد و از او یک بکاپ میگیره و از تمام سیستم ما شما رو تحت کنترل خود قرار میده.
بله، داشتن پسورد ها یا رمز های قوی که حد زدنش خیلی دشوار و حتی ناممکن باشه، چقدر کمک میکنه ما را و حفظ ما میکنه از چنین حملات سایبری؟
این بسیار مهم است که باید ما شما یک پسورد برای او پسورد باید بسیار قوی باشه، فرضاً که شامل ارقام باشد، شامل علامت باشد و شامل اعداد باشد، با یک سیستم خود بتیم. یک مسئله بسیار مهم است و بسیار کمک میکنه که یک سیستم شما جلوگیری بکنه. مسئله دوم میجایی است که باید یک پاسورد برای یک وبسایت و برای یک ایمیل بتیم. یعنی یک پاسورد باید به چندین وبسایت ها نتیم. فرضاً یک پاسورد دارم هم به فیسبوک استفاده بکنم، هم به جیمیل خود استفاده بکنم، هم به توییتر خود استفاده بکنم. این چیزایی هستن که یعنی زیادتر وقت اگر یک کس فرضاً پاسورد ایمیل مرا داشته باشد، او میتونه با تمام صفحاتی که اگر ما از یک پاسورد استفاده بکنم دسترسی می داشته باشد. و مسئله دیگر اینجا است که باید در زمانی که ما شما از پاسورد جور میکنیم و پاسورد برای یک صفحه اینترنتی و ایمیل خود نو جور میکنیم، باید از اونجا یک ازمی نا اسم خود و یا فرضاً ازمی تاریخ تولد خود، از این چیزا باید استفاده نکنیم. چون اگر زیادتر وقت بعضی از دوستان اونا فرضاً اسم خود امرای تاریخ تولد خود یک جا میکنه، پاسپورت جور میکنه، میگه من امیر امیر شاد دارم از استفاده بکنم. و هکرها هم زیادتر وقت از این نقطه ضعف کاربران اینترنت دریافت کردن و از این چندین بار یا فرضاً 100 بار 200 بار استفاده میکنن، بالاخره پیداش میکنن. این مثلا به شکل پیشنهاداتی است که به شکل فردی باید اجرا شون.
آصف حبیبی، کارشناس تکنولوژی معلوماتی، درباره حملات سایبری و محافظت کامپیوترها از چنین حملات معلومات داد. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را می شنوید، ولی قبل از آن توجه کنید و فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
مقام های فرقه 20 پامیر در شمال کشور میگویند که مرکز ولسوالی قلعه‌زال کندز را از نزد طالبان مسلط دوباره تصرف کردند. سازمان ملل متحد به دنبال کشته شدن 5 کودک در ولایت لغمان از وضعیت کودکان افغان شدیداً نگرانی نشان داده است. مقام های امنیتی کنر میگویند که در نتیجه اصابت یک راکت در شهر اسدآباد مرکز این ولایت رؤسای منابع بشری و اداره اطرای این ولایت کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا رژیم بشار اسد در سوریه را به کشتار گروهی هزاران زندانی و سوزاندن اجساد آنها متهم کرده است. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در ملاقات هفته گذشته با وزیر خارجه روسیه معلومات بسیار محرم را به وی داده است که امکان دارد یک منبع استخباراتی درباره گروه دولت اسلامی را به خطر روبرو سازد. و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ادوارد فیلیپ سیاستمدار محافظه‌کار را به حیث صدر زمان کشور تعیین کرد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیز شنونده ی رادیو آزادی سلام. انشتین یکی از دانشمندان جهان در رابطه با اهمیت مطالعه می گوید که افکار و اندیشه های انسان به گونه است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد و چی بسا ممکن است کتاب در مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه خصوصی هدایت کند. گفته می شود در این اواخر مطالعه و کتابخوانی بین مردم به خصوص جوانان کمرنگ تر شده. ایده ای از جوانان به منظور بلند بردن سطح علمی جوانان نهاد را ایجاد کردند تحت نام نهاد جوانان وطن پال. گفتم می توانیم که فعالیت های این نهاد در بخش های تعلیم و تربیت و مشارکت های مدنی خلاصه می شود. مدت 4 ماه از شکلگیری نهاد جوانان وطن پال سپری شده و یکی از برجسته ترین و مهمترین کاری این نهاد ایجاد 3 کتابخانه در 3 ولسوالی دوردست ولایت پکتیا می باشد. ایمل یکی از استادان پوهنتون ولایت پکتیا و عضو نهاد جوانان وطن پال می گوید که ایجاد کتابخانه ها در این ولایت یک ضرورت مبرم بوده و به خاطر از بین نرفتن فرهنگ مطالعه در این ولایت اعضای نهاد تصمیم بر همچو کار گرفتند.
در قدم اول ما از طریق یک کمپاین جمهوری کتاب ها شروع کردیم تا توانسته باشیم به این مشکل یک رای حل پیدا کرده باشیم و در این حال ما بسیار از جوانان تعلیمی یافته و باسواد داشتیم در ولسوالی ها که آنها از نعمت کتاب یا از کتاب ها بسیار محروم بودن. به همین منظور خواستیم تا کتابخانه های داشته باشیم که همه جوانان به اونا دسترسی آسان داشته باشند، بتواند تا از این کتاب ها و کتابخانه ها استفاده کنند.
برای یک ملت ریسک بزرگی است که افراد آن با کتاب سر و کار نداشته باشند، قسمی که همه می دانند. به خاطر داشتن یک کتابخانه خوب به کتاب های زیاد ضرورت است. منور اندوال عضو نهاد جوانان وطن پال گفت که برای غنامندی کتابخانه طی یک نشست در پوهنتون پکتیا خواستار کمک و همکاری از نهادهای مدنی و تاجران شدند. از وی میشنویم.
وطن پال زلمی بنسټ غړو تردم
نهاد وطن پال تا به حال در حدود 10,000 کتاب جمع‌آوری نموده. کتاب‌های از مناطق مختلف جمع شده، یعنی پکتیا، کابل، ننگرهار، خوست و همچنان تا یک کمپاین نهادهای مدنی و مردم مناطق مختلف برای جمع‌آوری کتاب با ما همکاری نمودند و فعلا در 3 ولسوالی کتابخانه ها ایجاد کردیم.
عملا ما په دریو که ولسوالی که کتابخانه پرانستلی دید.
خوشبخت کسی است که با یکی از این دو چیز دسترسی داشته باشد، کتابهای خوب یا دوستهای اهل کتاب. منور میگوید قبل از این که کتابخانه ایجاد نشده بود، جوانان با مشکلات زیاد روبرو بودند. حتی به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز میرفتند. از وی میشنویم.
به هر ولسوالی که لوست خلق لرال
به هر ولسوالی افراد و اشخاص باسواد وجود دارند، مانند محصلین که به کتاب و کتابخانه دسترسی ندارند. حتی بعضیشان به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز میرند. حال در اینجا کتابخانه ایجاد شده و کتاب‌های زیادی وجود دارد و مردم از او استفاده
می‌کنند.
منفعت خواندن کتاب‌ها انگام حاصل می‌شود که انسان در فضای مملو از آرامش به مطالعه بپردازد. از نجیب الله فطرت می‌شنویم.
قسمی که شما می‌بینید، ما مکان مناسب برای مطالعه داریم. اشخاص می‌توانند روزانه از صبح تا شام به کتابخانه بیایند و همچنان اگر خواسته باشند می توانند کتاب را نیز با خود ببرند و بعد از مطالعه بیاورند.
شال مسئول کتابخانه نهاد جوانان وطن پال در ولسوالی دنده پتان می گوید که جوانان هستند که کتابها را به مدت یک هفته می گیرند و بعد از مطالعه دوباره می آورند.
هر جوان اگر خواسته باشد می تواند به کتابخانه بیاید و کتاب مورد نظر خویش را مطالعه نماید، و یا اگر وقت نداشته باشد می توانند بعد از ثبت و راجستر به مدت یک هفته کتاب را با خود ببرد. ما به لیسه ها همچنان به مدت 15 روز یا یک ماه به حدود 80 الا 100 جلد کتاب برای مطالعه می دهیم.
بعد باروری نورت بوده به طویلوی نوره بورکو.
هستند جوانانی که با خواندن چند جمله از یک کتاب به سفرهای دور و دراز می روند و با یک جمله با آسمان ها پرواز می کنند. آقای ایمل می گوید که علاقه زیاد به کتاب خانی دارد و وقت مطالعه کردن احساس آرامش می نماید و در هفته دو کتاب را مطالعه می نماید. در رابطه با مسابقات کتاب خانی جوانان با ما می گوید.
حال ما یک پروگرام به کتاب خانی هم داریم. ما پروگرام های هفتوار و در دو هفته و در این حال ماهوار که یک مسابقه کتابخانی هم داریم و پیش از اینکه کتابخانه ها را ایجاد کنیم همین پروگرام هم امرای زناش شریک میکنیم تا در هر هفته به ما گزارش بدن که چقدر افراد به کتابخانه میاد، کتاب میخوانند. مردمی که یا کسایی که کتاب میخوانند میتونن که مدت یک هفته کتاب را ببرن در خانه های خود استفاده کنن و پس کتاب ها را بیاورن. ما در اوقات مختلف گزارش میگیریم، بسیار از جوانان میروند کتاب میخوانند و این یک فرهنگ و یک کار بسیار نو ابتکارانه است برای جوانایی که در ولسوالی ها و در مناطق دوردست.
ایجاد همچون نهادها دارای کدام مؤثریت است؟ در این زمینه جوانان شهر کابل چی نظر دارند؟ از صدیق شریفی باشنده شهر کابل و یک تن از محصلین یکی از پوهنتون های خصوصی مشنویم.
من نظرم در این مورد مثبت هست، به خاطر که هرچی باشه جوانانی که در ولایت پکتیا زندگی میکنن و پکتیا ولایت دوردست هست، از اینکه جوانانشان مثلا مرکز نیست که از کل موارد و کل موضوعات آگاه باشه و واقعا نیاز داره به این همجور یک سرمایه گذاری، به خاطر که شاید تعداد بسیار زیادشان دور از اینترنت باشند، دور از بسیار حتی بیشتر خانواده شاید برق درست نداشته باشه که از تلویزیون حتی که یک رسانه هرچی باشن تا جایی موارده را میرسونه شاید از اما هم استفاده نتونه. ما فکر میکنم یک قدم بسیار نیک هست و انشالله که مردم همو منطقه هم از این تقدیر بکنه و ما تقاضا میکنم از سازمان ها و ارگان هایی که میتونه در همی بخش سرمایه گذاری بکنه و کمک بکنه که تا همی گسترده تر شود.
آقای ایمل در رابطه با پلان های آینده این نهاد گفت که تا ختم سال 1396 تصمیم دارند که در تمام ولسوالی های ولایت پکتیا کتابخانه داشته باشند و در ضمن از جوانان خواسته هایی دارد. از وی میشنوید.
جوانانی که میخواهند در ولایت خود مثل ما کتابخانه ها را ایجاد کنند، این است که در یک باید از طریق یک نهاد، باید از طریق یک اتفاق اتحاد دست به دست هم بدهند و همکاری نمایند، به خاطر که حرکت های فردی نمیتوانند ما را در عرصه مشکلاتی که ما داریم یاری کنند. ما از اینا میخواهیم که به مردم خود صادقانه و مخلصانه کار نمایند تا بتانند که امین مشکل بزرگی که همه مردم ما در آن روبرو هستند، امین مشکلشان را رفع بسازند و کتاب را به مردم برسانند.
جهنم ساختم فردوس هم میسازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم میسازمت، ای وطن میسازمت، آخر خودم میسازمت، ای وطن میسازمت، آخر خودم میسازمت.
خب جوانان عزیز، یکی از شاخص‌های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت‌های فرهنگی هر کشور در عصر حاضر به میزان مطالعه و کتابخانی مردم آن مرز و بوم است و شکل‌گیری همچون نهادها مؤثریت زیاد در راستای بلند بردن سطح سویه جوانان و مردم جامعه دارد. این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده، الان نگهدار.
و نفس‌های امیدم دم بدم می‌سازمت، دم بدم می‌سازمت، دم دم بدم می‌سازمت، دم بدم می‌سازمت، دم دم بدم می‌سازمت.
تهدیدهای تحمل ناپذیر در برابر خبرنگاران زن در افغانستان.
یک بارون به خانه رفته بودن و بچه مرا با چاقو حمله کرده بودن به بازوی راستش، باشش کستان بودن و همیشه میگوستم که مادرت کجاست.
محیط ترسناک و نگاه‌های آزاردهنده مردانه به این زنان.
از محیطم بسیار میترسم. یک بار تصمیم گرفتم که از رسانه ها باید برایم.
ترک خبرنگاری گزینه برای همه ایشان نیست.
حتی اگه من زخم بردارم و یا که تهدید به مرگم شما، من نمیتونم پس بکشم پایم از خبرنگاری.
بزودی از رادیو آزادی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم می تک از چیری تنش نستم.
من بیستم از ما کی خبر داره؟ چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنیم که بسازیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه شب و روزتان با خوشی سپری کنین. آیا از نام و نامزد کردن دختران در زمان نوزادی و حتی در بطن مادر آگاهی دارین؟
دختر خودم تا 40 روزگی به نام بود، به نام بچه ورم.
پیامدهای ناشی از این مسئله را در زندگی آینده ای زنان و دختران با راه حل‌های او در گزارشی که آماده کردیم با نظریات زنان و دختران متضرر و کارشناسان مسئله با شما شریک می‌سازیم. با ما بمانید. آیا در مورد قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
هرگاه شخص زن را که سن قانونی را تکمیل ننموده و بدون رعایت حکم مندرج ماده 71 قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از 2 سال کمتر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبه زن مطابق احکام این قانون فسخ می‌گردد. ماده 28 قانون منع خشونت علیه زن.
گفته میشه دختری که به سن بلوغ و رشد رسیده باشه در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ کس حتی پدر و مادر حق نداره ازدواج با شخص معین را بر او تحمیل کنه. اما بسیاری اوقات به سبب عدم آگاهی مردم، سطح پایین سواد و انتخاب همسر به خواست والدین، آینده دخترانشان با مشکلات جدی روبرو میشه. از قدیم تا به حال در بسیاری از خانواده ها رواج داره که کودک و یا نوزاد دختر را از همان آغاز به نام پسر کاکا، ماما، عمه، خاله و یا دیگه اقاربشان میکنن. ای افراد فکر میکنن با این کار رشته های دوستی و خویشاوندی دو خانواده با هم محکمتر گری میخوره. اما بی خبر از اینکه بیشتر اوقات بر این سرنوشت نامعلوم بهای بزرگی که همانا حیات و آینده دخترشان است را به قمار زدند. خانم از ولایت پروان که والدینش او را در خردسالی به نام پسر عمیش کرده بود میگه با گذشت سالهای زیاد زندگی مشترک یک روز خوش هم ندیده.
دستند خورد من به نام بچه همین دیگر من وقتی که دستند 12 رسیدم دلسوز نداشتم، راضی نبودم. باز دارن دیگر گفتن دستند خورد دادم چی میکنیم؟ چرا دارم دختر دارم دادن اگر بچه دارم خورد دیگر ناتوان است، نادار است، بیکار است، ارسم تک دو میکنم باش که یک کار پیدا شد خودم بکنم. دختر اکان طرف خودم میبینه رنج میبرم.
ای خانم درد کشیده میگه وقتی در 12 سالگی عروس پسر عمیش شد، از همان آوان کودکی روزگار تلخ خشونت و بدرفتاری را در زندگی زن و شوهریش تجربه کرد.
در خانه خسران که رفتم دوی جا زن ایور داشتم، خوشی داشتم ایور ننی و سنم فشار می آوردن، می زدن، می کنن، تکلیف قلبی پیدا کردیم، سردردی پیدا کردیم، بچه ایورم زدادم از صاحب نارام شده. نان که پخته می کردم می آوردم می گفتن دیگه چرا قنی پخته که نان سیخت نان یا نان چکان دیگه. طفلم که پیدا شد کس دلسوز نداشتم که بعد از او شیر می خرید، طفلکم از گشنگی فوت کرد.
همش درد و همش رنج و همش غم، همین قسمت من بود از عالم.
تجربه نشان داده که ایگونه بنام کردنهای دختران کودک و نوزاد توسط والدین به جای دوستی سبب خشونت و منازعات خانوادگی نیز می گردد، به خصوص وقتی که دختر و پسر در جوانی حاضر به ازدواج با هم نباشند. در این بخش سخنان را از مردان و زنان بشنوین که از پیامدهای جنجال برانگیز و حتی مرگ و گشت و خون ناشی از نام کردن دخترشان در نوزادی سخن میگن.
دختر خودم بود، از 4 روزگی به نام بود، به نام بچه ورم. دختر که بخی کلان شد دیگه خواستگار آمد. دختر به من گفت که مادر و بچه کاکای من قبول ندارم. بنی بچه کاکا که به نامش بود رفتم از قدس. حتی باور کن که سر زمین کرورت خیست، کرورت دیگه حال مانده.
واسه مامایم هستم فرمی خوردی گفته بودن که نمو دختر تو با بچی ما بتیم، ما دختر خوب با بچی تو میتیم. من نال دختر سادم یک مینه میده نمیگیرم، خونه نال بچه میک اگر تو میک من شوار میکنم من میزنم بتنم، نه بچه را زنده میمون نه تو را.
یکی از دوستای ما قریب نزدیک ما بودن که پیش از اینکه تولد شون بنام شده بودن، بچه ماماش میشد. باز فامیلاشون هم میگفت که ما ایرا بس خوردی بنامت کردیم، اگر تو ایرا نگیری ننگ ناموس ما. فعلا هم امرا یکی دیگه روسی کردن، دو تا طفل دارن، بسیار زیاد زندگی خوشبخت دارن.
ما داخل چشم خودم دیدیم که وقت وشته کریزه بود، نوزادی گده بود، باز که کلان شد دختر دلش نبود. وقتی که در زور نکاه میکرد با دختر دوای گوش خود از بین رفت.
بچه وارم در خورترکی به نام دخترم بود. دخترم میگه که من کار نمی کن، مادر اگه کار کنی من خودکشی میکنم.
دکتر نورالله کوثر استاد فقه در اکادمی علوم افغانستان میگه اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی و شرعی برای دختر و پسر آزادی داده. و هم رسیدن به سن بلوغ را بر ازدواج دختر و پسر شرط حتمی می دانند.
علق به ترازی، ایجاب و قبول از جمله ارکان نکاح است. ما در شرط اسلامی یک چیز را به نام عقد فضولی داریم که قبل از جوانی پدر و مادرشان برایشان کسی را به عقد می دهند. پسر و دختر مکمل اختیار داره که ردش کنه یا تایید کنه. به می اساس عملی که به نام می سازد فعال در خردسینی یا حتی قبل از تولد عملی است که به عنوان عقد تام نمی آید، فقط به یک خیر گفتن دختر و پسر می داند که او عقد از بین بره.
بیشتر اوقات فرار از منزل، انحرافات اخلاقی، محروم شدن از درس و تعلیم، خودسوزی و خودکشی زنان و دختران یکی از عوامل بنام کردن در دوران نوزادی و ازدواج اجباری اونا هنگام جوانی بوده می تانند. همچنان در جامعه سنتی افغانستان و نظر به ذهنیت‌های بسته تعداد از مردم، در هر حال بیشترین صدمه را دختر متحمل میشه. با گفته دکتر کوثر، کارشناس مسائل دین، کسانی که مسئولیت چنین ازدواج‌ها را به عهده می‌گیرند، عمل گناه و ناروا را انجام می‌دهند.
کسی که نکاح ازی را بسته میکنه، اگر خبر باشه ازی که رضای جانبین نیست، هم عقد کننده و عاقد، چی پدر و مادر باشه، چی وکیلشان و چی امام و خطیبی که او را نکاح بسته میکنه و وکالت نکاح ازی را داره، اونا همه دیگه گناه شامل هستن. ظلم هایی که معبد رخ میده، همی که پسر عقد را به اختیار خود نمیافه و دختر را به اختیار خود نیست، یا بعدنش ظلم میکنه، یا ای که ازدواج دوم میکنه که احیانا بی عدالتی هم از برخی ها میشه، و یا ای که با خانم خود مراوده غیر شرعی و غیر صحیح داشته باشه، خلاف امر قرآن که میگه و عاشروهن بالمعروف، شما با خانم هایتان به وجه نیکو معاشرت و زندگی کنید، اما زندگیش غیر مشروع میشه، بعدها منجر به فساد میشه و هر عقدی که مفضی به جنجال میشه در شریعت اسلامی و عقد فاسد و غیر صحیح است.
از دید قانون نیز نام و نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری به حساب می آید. بوهنمل شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با توضیحات دهی باره.
ازدواج های طفولیت یا ازدواج هایی که طفل در بطن مادر می باشه و او را نامگویی هم میکنن با یک کس دیگه، اینا نه ابعاد و اساس شرعی داره و نه هم حقوقی از لحاظ قانون همی ازدواج ها اصلا پیش بینی نشده، چون ازدواج طفولیت قبل از وقت ازدواج که طفل در بطن مادر است، اینا نمیتونه دارای آثار حقوقی باشه و حکومت و ذاتن ازدواج ها ازدواج های باطل است. متاسفانه در افغانستان خانواده که تشکیل میشه داد اکثریت به خریب بشنه مطابق شرع ایجاد میشه و نه هم مطابق قانون. از این خاطر است به نوع سیستماتیکش خشونت ها از نسل به نسل انتقال پیدا میکنه.
با گفته خانم فرید، جامعه روحانیت و جامعه حقوقی ما نیز در بسیاری اوقات متوجه ای امر نشده و در قوانینی که سن ازدواج تعیین شده با او احترام نمیگذارند و حتی در هنگام تصویب قانون در پارلمان افغانستان مشکلات وجود می داشته باشد، در حالی که اضرار ای ازدواج ها به حد وسیع است که نه تنها باعث تلف حقوق جانبین ازدواج میشه، بلکه تداوم زندگی مشترک در خانواده را نیز با مشکلات جدی مواجه می سازد. استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی، میگه صدمه های روحی، روانی و اجتماعی این موضوع به خصوص بر زنان و دختران بیشتر است.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشن، بچه یا دختر نمیخواهند در بعضی قضایای خانوادگی دخیل باشن، اما این مسئله اینها رو دخیل میکنن، مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینا میان در دوران طفولیت اینها رو به نام همدیگه میکنن که جایدادش به نام اینا باشن مثلا، یا رفع دشمنی کرده باشن به این ترتیب. ولی اینا وقتی کلانتر میشن مسئول زندگی خود قبول میکنن، باید هر چی که از گذشته بوده او رو با شانه خود بکشن. بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش به چشم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه متحمل شود که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی همه اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی، صبر بیش از اندازه هست که باید خانم ها متقبل شوند در این شرایط. خانواده می باشه متضرر است. آرامش در این خانواده وجود ندارد. ترکیب خانواده بسیار سالم و انسانی نیست. محصولات حوزه های مختلف، چی محصول فکری باشه، چی محصول صحی باشه، چی محصول اجتماعی و فرهنگی باشه، از این خانواده درست نیست. چیزی که از این خانواده به جامعه میرسه، به خودشان میرسه، همه اینها نوع بیماری و ویروس داره که اذیت کننده است. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که خانمی در این شرایط چگونه متحمل میشه. و این دردناک ترین وضعیتی است.
و اما راه حل چیست و چگونه می توان آینده دختران را که در کودکی به نام پسر کرده و با ازدواج اجباری خانی شوهر می فرستند از این نوع خشونت و حق تلفی نجات داد؟ با هنمل شهلا فرید با معلوماته.
احیانا اگر دختر به محکمه به حقوق میره شکایت میکنه که ازدواج ما خلاف خواسته بوده، ازدواج قبل از وقت است، نمطابق قانون است، نمطابق فقه است، در اون حالت است کسایی که خلاف اسلام و خلاف قانون ازدواج را عقد را منعقد ساختن، در حالتی که شکایت صورت میگیره باز نهادهای عدلی و قضایی بر از رسیدگی میکنه، ولی اگر شکایت صورت نمیگیره از همین خاطر هم این تعداد ازدواج ها بیشتر شده میره.
آقای شمس روانشناس افغان نیست بعضی از راهکارهایی را برای نجات دختران از ازدواج های دوران کودکی مفید میدانه.
میبینیم ریشه همه اینها در عرف ما هست. حوصله‌مندی یک خانم یا لط خوردن یک خانم یا قناعت کردن یک خانم در یک شرایطی، این نتیجهش پس دوباره متحمل شدن یا متحمل کردن نسل بعدی هست به خاطر این فشارهایی که وجود داره. به نظر راه حل این است که خانم ها به شکل بسیار معقول اینها را در طول مدت در زندگی خودشان حل بکنن، بر نسل بعدی حل شود، بر دخترشان حل شود، بر خواهرشان و بر خانم های دیگه حل شود. بعد ساختارها باید شکستانده شود. این مربوط است به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی خود ما در محیط خود ما. هر قدر تحصیل و آگاهی و حقوق بشر رو مثلا اهمیت انسانی بیشتر شود، این فشارها ممکن است زندگی ما کمتر شود.
فکر میشه والدین به خصوص مادران نه تنها با صبر و حوصله بلکه با دقت و سنجش منطقی تر و توجه به احکام دین و مشوره و رضایت فرزندان بهتر میتونن زمینه ازدواج موفق و آینده خوش را به خصوص برای دخترانشان فراهم سازند، نه با سلب حق انتخاب و قبولاندن نظر خود بر اونا. بر علاوه آگاهی های حقوقی و شرعی و فرهنگ سازی مناسب به نفع تشکیل خانواده در جامعه اثرات مثبت خود را در رابطه با کاهش این گونه ازدواج ها و آینده مسئول زن داشته می دارند.
سینوزان رسی مرغی که دل داد پرشان رسی مرغی که دل داد پرشان رسی شبو پر و شاستان مشود پر هم نساد من بر تو هم انتظار شبو پر و شاستان مشود پر هم نساد من بر تو هم انتظار توام بیا بر آور ارمان من و پوری چشم رقیبان من توام بیا بر آور ارمان من و پوری چشم رقیبان من
Oh.